بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا محمد و آله طیبین الطاهرین، سیما بقیت الله فی الارضین، ارواحنا لتراب مقدمه الفدا و لعنت الدائمة الابدیه غلا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین، آمین رب العالمین. 25 شوال سال روز خاطره غم‌انگیز شهادت حضرت امام جعفر صادق به دست خلیفه خبیث عباسی، میشه گفت که یکی از روزهای مصیبت بار به جهان شیعه اثناعشری است، ولذا این روز مصیبتبار را به محضر حضرت بقیت الله العظم امام زمان علیه السلام و همه شیعیان آن حضرت و شما سروران عزیز تسلیت عرض می کنم و از خداوند تبارک و تعالی مسئلت می کنم توفیق معرفت معارف اسلامی و توفیق شناخت پیامبر اسلام، اهل بیت پیامبر و همه معارف اسلامی رو به ما عنایت بکنه و توفیق شیعه شایسته بودن بر اهل بیت پیامبر رو به ما عنایت بفرماید. اعتقاد بنده این هست که در این چنین روزهای شهادت ائمه معصومین یا روز ولادت این بزرگوارها جا داره که ما به کلمات نورانی اونها، به اخلاق الهی و اسلامی اونها به عنوان یک قرآن ناطق که تمام اخلاق قرآنی، رفتار قرآنی در زندگی اونها به عینیت رسیده و عملا اینها تجسم مکارم اخلاقی هستند. اینکه پیامبر اسلام فرمود انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، من اصلا هدفم از بعثت رسول اکرم هدف به کمال رساندن اخلاق کریمانه و کرامت انسانی، اخلاق شایسته در زندگی انسان هاست و طبیعتاً در خود پیامبر و اهل بیت پیامبر ائمه معصومین سلام الله علیهم اجمعین این هدف به فعلیت رسیده، به کمال رسیده. ولذا در این چنین روزها جا داره که از کلمات نورانی این امام معصوم و اخلاق و رفتارش، فضایل انسانی، قرآنی و اسلامیش به یادمون بیاریم و پیمان ببندیم که ما در زندگی عملا از این حضرات معصومین پیروی بکنیم. ما در سلسله بحث‌های قرآنیمون که به عنوان اخلاق قرآنی در محضر کلام الهی هستیم، در جزء 26 رسیدیم به سوره مبارکه حجرات. سوره حجرات بحث‌های اخلاقی خیلی کلان و جدی داره و لذا میشه اصلا این سوره را سوره اخلاق و آداب اسلامی نامگذاری بکنی. به قول مرحوم علامه طباطبایی در صفحه 309 در آغاز تفسیر این سوره مبارکه می‌فرماید این سوره مبارکه شرایع دین را و آداب اخلاق دینی را که در سعادت فرد فرد انسان‌ها و در استقرار یک جامعه اسلامی نمونه به سعادت رسیده تاثیرگذار باشه در این سوره بیان شده، یعنی اون برخورد زیبا و مؤدبانه‌ای که انسان باید با خدا داشته باشه، با رسول خدا داشته باشه، انسان‌ها با یکدیگر داشته باشند، در کل جامعه اون ادب و آدابی که باید رعایت بشه در این سوره بیان شده. معیار فضیلت انسان‌ها در بین یکدیگر چیه در این سوره بیان شده. ان اکرمکم عند الله اتقاکم. و چگونه با یکدیگر انسان‌ها رفتار بکنند، ادب را رعایت کنند، عیب جویی را در زندگی رواج ندن، بلکه به یکدیگر خیلی خیلی مؤدبانه حافظ و نگهبان منافع دیگران باشن، آبروی دیگران رو حفظ بکنن. این است که به قول ایشون این سوره مبارکه بسیار به آداب اجتماعی، فردی، جمعی، ادب برخورد انسان با خدا، با پیامبر خدا، با یکدیگر در مسائل گوناگون زندگی روش برخورد مؤدبانه را در این سوره مطرح شده و انشاءالله تعالی در محضر این سوره خواهیم بود. فکر میکنم بحث های اخلاقی خیلی خوبی در این سوره هست، منتها چون روز شهادت امام صادق علیه السلام هست هم در ذیل آیات این سوره از سخنان امام صادق علیه السلام بحث هایی رو خواهیم داشت و خود اصلا رعایت ادب و برخورد زیبا در ذیل برخی از آیات از کلمات نورانی حضرت امام جعفر ابن محمد امام صادق علیه السلام بهره‌مند خواهیم شد. چون روز شهادت اون حضرت هست روایتی رو در کافی جلد 1 صفحه 50 همین روایت رو مرحوم شیخ صدوق هم در خصال جلد 1 صفحه 239 خیلی روایت پرمحتوایی هست. می فرماید که وجدت علم الناس کله فی اربع، تمام علوم انسانها را من در 4 چیز خلاصه کردم. یعنی اگر این چهار چیز را آدم رعایت بکنه، انگار تمام علم اولین و آخرین انسانها رو داره، چیزی دیگه کم نمیاره و از دست نمیده. خیلی سازنده است این چهار چیز. فرمود الاول ان تعرف ربک، اولین چیزی که باید انسان علم داشته باشه اینه که ان تعرف ربک، مبدأ شناسی، خداشناسی. انسان خوب فکر بکنه، بیندیشه چطور خدای تبارک و تعالی از یک نطفه‌ای یک انسان با این عظمت رو خلق میکنه، رشدش میده، در مسیر تکامل و به کمال رسیدن قرار میده. بالاخره یک انسان کاملی میشه، دارای عقل و درک و شعور و احساسات و دانش و بینش و این همه در علوم مختلف انسان به تکامل رسیده، به زیر اقیانوس ها پا گذاشته، به کره مریخ داره پا میگذاره، سیاره فرستاده، عکسبرداری میکنه، پرنده و هلیکوپتری داره اونجا به پرواز در اومده، پا روی کره ماه گذاشته. البته از بیانات قرآن استفاده میشه که انسان در آینده نه چندان دور یا نزدیک به آسمانها، به کرات بالاتر اساسا سلطنت پیدا میکنه، رفت آمد میکنه و مورد بهره برداری قرار میده. ولذا به این خدای آفریننده آسمانها و زمین و دریاها و صحراها و انسانها و حیوانات و گیاهان و این نظام شگفت‌انگیزی که در این عالم هستی خداوند تبارک و تعالی با علم بی‌نهایت، با قدرت بی‌نهایت خودش اراده فرموده و خلق کرده و طبیعتاً حاضر و ناظر به عمل کرده انسانه، بالاخره انسان اول مسئولیتش این است که انتر فربک، خدایت رو بشناسی، خداشناس باش، بدانی که عالم محضر خداست، بدانی که خدا خالق توست، بدانی که خدا رازق توست. این اولین چیز از این چهار مطلب هست که فرمود تمام علم انسانها رو من در این چهار چیز پیدا کردم. اولیش اینه، خداشناسی و مبدأ شناسی. و ثانی ان تعرف ما صنع بک، این که بفهمی و بشناسی خدا در باره تو چه کرده، چه لطفی به تو کرده. اینجاست که این رگ و ریشه‌ای که در وجود انسان هست، این مغز و مولکول‌ها و سلول‌های مغزی، این رگ‌ها و موی رگ‌ها، امروز یکی از متخصصین داخلی صحبت می‌کرد، می‌گفت اگر این رگ‌ها و موی رگ‌های انسان را درست طول و درازیش را بخواهیم بفهمیم، شاید 1000 کیلومتر به اصطلاح طول داشته باشه از اینجا تا اروپا. این رگ‌ها و موی رگ‌ها مدام به اصطلاح خون در این رگ‌ها جریان داره، در این موی رگ‌ها قلب داره با ضربان خودش پمپاژ میکنه و این خونی که با تغذیه انسان، با معده انسان خونسازی میشه و به تمام این مولکول‌ها و سلول‌ها باید خون برسه، هوا برسه، اکسیژن برسه و کافی است که یک لخته‌ای از این خون‌ها انجماد پیدا بکنه و این جریان خون احیاناً قطع بشه، انسان سکته قلبی یا سکته مغزی گرفتارش میشه. شما ببینید یه دفعه انسانی 50 سال، 60 سال، 100 سال، 90 سال، 120 سال عمر میکنه، سالم سالم این چرخه زندگی در درون او هیچ گونه با اختلالی مواجه نمیشه. اگر مختصر اختلال پیدا بکنه باید ده ها دکتر در اون مورد تخصص خودش وارد بشه و این انسان رو مداوا بکنه. وقتی این پزشکا بهتر از ما میفهمن که در درون ما چه خبره، اون بالاخره این ضربان قلب و این مغز و مویرگ هایی که در این مغز هست، 80 میلیون میلیارد سلول زنده در این مغز، بالاخره یک ابر رایانه هست واقعا انسان. شما میبینید یه دفعه 50 سال 60 سال پیش یک خاطره یه حادثه ای ما مشاهده کردیم، یه دفعه میبینید که اون در خاطره ذهنی ما زنده میشه که نه همین الان میبینیم اون صحنه به یادمون میاد. چه خبره در درون ما؟ اینا بالاخره این سلامتی که ما داریم، عافیتی که ما داریم، چشممون بینایی داره، گوشمون شنوایی داره، زبانمون داره تکلم میکنه و خدمت شما عرض کنم با پاهامون راه میریم، با دستامون نیازهای روزمره زندگیمون رو، و این عقل و هوش و به اصطلاح هوشیاری که داریم، بالاخره اینا چه نعمتی است که ما داریم. ان تعرف ما صنع بک، خدا درباره تو چی کرده، چه لطفی کرده. سوم و ثالث ان تعرف ما ارادمینک، سومی دیگه داره به سوی تکلیف و مسئولیت میره. ان تعرف ما ارادمینک، بفهمی و بشناسی که خدا از تو چه میخواد، از تو چی میخواد، از تو بندگی میخواد. او منعم توست، نعمت رسان توست، خالق توست، تو باید شاکر او باشی، شکرگزار او باشی، بفهمی هر چه داری از اوست و بفهمی که هر آنچه او فرموده باید آنچنان زندگی کنی، به او بندگی بکنی. هر نعمتی که به دست تو میرسه در راه به دست آوردنش و مصرف کردنش با رضای او زندگیت رو و سرمایه عمرت رو و جوانیت رو و علمت رو و دانش و بینش و ثروت و دارایی و هر چه داری در راه جلب رضای او به کار بگیری. حاضر باشی جانتو در طبق اخلاص قرار بدی و برای جلب رضای خدای خودت فداکاری بکنی، ایثار بکنی، مالتو بدی، جانتو بدی، رضای او را مقدم بکنی بر همه چیز. ان تعرف ما ارادمینک، از تو خدا چی خواسته، چی میخواد، از تو حق گفتن را میخواد، از تو ادب رعایت کردن را میخواد. ادب با خدا که همون بندگی بر خداست، ادب با رسول خدا، ادب با بندگان خدا، به بزرگتر از خودت احترام بکنی، به کوچکتر از خودت رحم بکنی، به پدرت، به مادرت، به معلمت، به استادت، به همسایت، به کسانی که به کمک تو نیاز دارن، اینها ادب و آداب زندگی است که خدا از تو میخواد. نسخه شفا بخش تو بفهمی که این قرآنه، احکام دینه، اونسه که خدا از تو میخواد. روشن فکر بازی در نیاری، البته بله عقل و اندیشه خودت رو به کار ببندی، اما بفهمی که شرافت و کرامت و بزرگواری تو در گرو این هست که تسلیم محض خدا باشی. ولذا اولین آیه این سوره مبارکه حجرات، یا ایها الذین آمنو، ای کسانی که ایمان آوردین، مستحب به وقتی این آیه یا ایها الذین آمنو ای کسانی که ایمان آوردید را خوندیم بگیم لبیک. خدا می فرماید ای کسانی که ایمان آوردید، ما خودمون را انشاءالله مؤمن هستیم، مؤمن می دونیم، بگیم لبیک. خداوند فرمان چیه؟ تسلیمی. از تو به یک اشاره از ما به سردویدن. خب ای کسانی که ایمان آوردید، لا تقدمو بین یدی الله و رسوله، هرگز جلوتر از خدا و رسول خدا نیندیشید. کاری، حکمی، عمل کردی قبل از خدا و رسول خدا به فکرتون نیاد، اقدامی قبل از فرمان خدا و رسول خدا نکنید. ببینید خدا چی میگه. ای کسانی که ایمان آوردید، هرگز از خدا و رسول خدا چیزی را مقدم ندارید. ببینید خدا چی میگه، رسول خدا چی میگه. و تقلا، تقوا پیشه بکنید، ادب را رعایت کنید، بنده خدا باشید. ان الله سمیع علیم، نه تنها در ظاهر و در عملکرد ظاهری خودتون جلوتر از خدا و رسول خدا نیفتید، بلکه حتی تو دلتون به ذهنتونم خطور نکنه خدا کاش این عملو واجب نمی کرد، اون عملو حرام نمی کرد، کاش این چنین سرنوشتی برای من مقدر می کرد، آنچنان سرنوشتی برای من. نه، تکوینن و تشریعن تسلیم محض خدا باشید و بدانید ان الله سمیع و علیم، خداوند شنونده و داننده، شنونده گفتار شماست. خلاف رضای خدا چیزی به زبان نیاری. علیمون و میداند تا در دل شما چی میگذره. این چنین، البته در رابطه با این آیه مبارکه شأن و نزول‌های مختلفی در تفاسیر شیعه و سنی نوشته شده. خدمت شما عرض کنم در تفسیر قرطبی جلد 9 صفحه، خدمت شما عرض کنم 6121، تقریبا همچنین در سیره ابن هشام تفسیر فی ظلال القرآن، صحیح بخاری، صحیح مسلم، 3-4 چند نزول به این آیه که می‌فرماید ای کسانی که ایمان آوردید، هرگز در زندگی خودتون، در عمل کرده خودتون جلوتر از خدا و رسول خدا تصمیم نگیرید، کار نکنید، پشت سر پیغمبر خدا، بعد از دستور خدا و رسول خدا عملیات و عملتون رو شروع کنید، تسلیم باشید. در بعض شأن نزول‌ها هست که پیامبر در هنگام حرکت به سوی خیبر می‌خواست کسی را به جای خودش در مدینه بگذاره، عمر کس دیگر را پیشنهاد کرد. آیه نازل شد که شما چیکار هستید که پیغمبر کسی را میخواد نسب کنه به جای خودش، شما کسی دیگر را پیشنهاد میکنید. این یه نوع پیشی گرفتن از پیامبره، تسلیم نشدن پیامبره. در برخی از نقلها هست که گاهی بعضی از مسلمون ها به زبان می آوردن کاش این چنین چیزی به ما نازل می شد، این چنین حکمی به ما نازل می شد، آن چنین حکمی به ما نازل نمی شد. از این حرف ها می زدن. خب این خلاف بندگی بر خداست. یه بنده خدا باید، همون که عرض کردم، از تو به یک اشاره از ما به سر دویدن. در آیه بعدی که یا ایها الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض، دوباره یا ایها الذین آمنوا تکرار میشه. ای کسانی که ایمان آوردید، هیچ وقت صداتون رو بالاتر از صدای پیامبر بلند نکنید، بلندتر از پیغمبر حرف نزنید. وقتی که با پیامبر حرف میزنید فکر نکنید با یک آدم معمولی حرف میزنید، مثلا ما دوتایی ستایی با هم حرف میزنیم، گاهی ممکنه من از شما بلندتر حرف بزنم، گاهی شما از من بلندتر حرف بزنید. خب این مهم نیست، بالاخره ماها دوستیم، بحث میکنیم، حرف میزنیم. خداوند میفرماید پیامبر را این چنین برخورد نکنید، هرگز صدای شما بلندتر از صدای پیامبر نباشه. یا اساسا نه، پیامبر فعلا حرف نمیزنه، ساکت گوش میده، شما میخوای حرف بزنید با پیامبر آرام حرف بزنید، بلندتر از صداتون رو بلند نکنید. یعنی حتی در یک حرف زدن معمولی با پیامبر حرف میزنید رعایت بکنید، ادب را رعایت بکنید. فکر نکنید پیامبر مثل یک آدم معمولی است با او هم بلند بلند با داد فریاد صحبت بکنید، یا پیش پیامبر با یکدیگر بلند بلند حرف بزنید. نه، حریم بگیرید. پیامبر ولو یک بشره، فرمود انما انا بشر مثلکم، اما یک بشره مورد نزول وحی الهی و آسمانی به محضر اوست، فرشته ها به زیارت او میان، فرشته ها با اذن و اجازه او به محضر شرفیاب میشن، به معراج رفته، به جایی رفته، به جایگاهی رسیده که حتی دیگه حضرت جبرئیل هم نتوانست با او همراهی بکنه. عرض کرد اگر چنانچه یه چند بند انگشتم بیام جلوتر لحترک تو بالو پرم میسوزه، دیگه جایی شما میتونید برید که ما نمیتونیم. این پیامبر اینه، با صدای بلند با او حرف نزنید، ادب را رعایت کنید. این است که در شأن نزول این باز نقل شده که یه جمعی آمدن پیامبر اسلام رو کار داشتن، با صدای بلند پشت در و دیوار خانه پیامبر با صدای بلند گفتن محمد بیا بیرون صلی الله علیه و آله و سلم. خیلی بی‌ادبانه آیه نازل شد که این چه برخوردی است؟ ان تهبط اعمالکم و انتم لا تشعرون. اگر ادب را رعایت نکنید، با یک بی‌ادبی حتی در حرف زدن، اعمالتون همش باطل میشه. ان تهبط اعمالکم و انتم لا تشعرون، تمام اعمالتون خط بطلان بهش کشیده میشه. بنده خدا باید ادب را با خدا و رسول خدا رعایت کنه. و انتم لا تشعرون، شأن نزول دیگری به این در رابطه با این آیه نازل شده که هنگامی که پیامبر خدا میخواست به قبیله بنی تمیم که ظاهراً تازه مسلمان شده بودند فردی را به عنوان نماینده خودش بین اون قبیله بنی تمیم مشخص بکنه، ابوبکر گفت که شخص به نام قعقاع هست، قعقاع ایشون رو معرفی بکن به عنوان نماینده خود. پیامبر کسی را مشخص کرده بود، ابوبکر گفت این بهتره. عمر از اون طرف گفت که نه، عقرع ابن حابس بهتره. بین ابوبکر و عمر یه گفتگویی شد. ابوبکر به گفت که خب من گفتم قعقاع، شما چرا عقرع ابن حابس را پیشنهاد کردی؟ میخوای با من مخالفت بکنی؟ غرضت اینه؟ عمر گفت نه، من قصد مخالفت نداشتم. بین این دوتا یه سرصدایی شد در محضر پیامبر، این آیات نازل شد: یا ایها الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول کجهر بعضکم بعضا، صوت و صدای خودتون رو بالاتر از صوت رسول خدا بلند نکنی، یا با یک دیگر که صحبت میکنید محضر رسول خدا صداتون رو بلند نکنید. انتهبت اعمالکم و انتم لا تشعرون، تمام اعمالتون باطل میشه. اعمال جمع مضافه، همه اعمالتون هبت میشه، باطل میشه. در تفسیر قرطبی جلد 9 صفحه 6121، تفسیر فی ظلال القرآن جلد 7 صفحه 524 همین داستان ابوبکر و عمر رو برخوردشون، در سیره ابن هشام جلد 4 صفحه 206 و این در صحیحه بخاری جزء 6 صفحه 172 در تفسیر خدمت شما عرض کنم سوره مبارکه حجرات این مسئله مطرح شده. خب نرز کنم که این سوره مبارکه را به عنوان سوره اخلاق و آداب که مطرح شده، ادب با رعایت ادب با خدا، رعایت ادب با رسول خدا، رعایت ادب با یکدیگر. خدا از ما چی میخواد که امام صادق علیه السلام فرمود سومین چیز ان تعرف ما ارادمینگ، بشناسی که خدا از تو چه میخواد. خدا از تو ادب میخواد، عبودیت میخواد، تسلیم شدن به دستور خودش و پیامبرش رو میخواد. جمله زیبایی مرحوم علامه طباطبایی میفرماید که خب طبیعتاً در احکام دینی این الحکم الا لله، آیه 40 سوره یوسف، اصلا حکم جز خدا کسی حق نداره حکمی را به اصطلاح، چه واجبه چه حرامه چه هست، حکم منحصرا مال خداست. از اون طرف هم خدا فرمود و ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن الله، اینم حکمه. ما هیچ پیغمبری را نفرستاده مگر اینکه باید این پیغمبر اطاعت بشه، البته به اذن الله، ولی پیغمبر از نظر انسانی و مخلوقیت مثل من و شماست. قل انما انا بشر مثلكم، و پیغمبر بگو به اینا که منم مثل شما یه بشری هستم، منم از پدر مادری متولد شدم، منم مثل شما مخلوقم، منم مثل شما بنده خدا هستم، اما بنده به تمام عیار عبد خدا هستم، معصومم، باید از من اطاعت بکنید. به عنوانی که خدا دستور داده من پیغمبر او هستم، اطاعت از پیغمبر، اطاعت از خداست، ولذا اینو خدا میخواد. حضرت امام صادق علیه السلام میفرماید تمام علم انسانها را در چهار چیز من پیدا کردم، سومی که ان تعرف ما اراده منک، بفهمی، بشناسی که خدا از تو چه اراده کرده. خدا از ما اراده کرده که تسلیم پیغمبرش باشیم، تسلیم شریعتش باشیم، زمانی که پیغمبر نیست تسلیم امام معصوم باشیم، زمانی که پیغمبر و امام معصوم نیست تسلیم قرآنش باشیم، تلاش بکنیم از کتاب و سنت رسول خدا و اهل بیت رسول خدا، کتاب، سنت و عقل و اجماع، این ادله ببینیم احکام شرعی رو از ما چی میخواد، بندگی میخواد و اجرای احکام شرعی. زمانی که پیغمبر هست به دستور او تسلیم باید شد، امام معصوم هست به دستور او باید تسلیم شد، اگر امام معصوم نباشه بالاخره حاکم اسلامی، ولی فقیه و کسانی که تخصص دینی دارند احکام شرعیه را باید استنتاج بکنن، اطاعت کنن، و کسانی که نه قدرت استنباط و اینها ندارن باید تقلید بکنن و احکام شرعیه رو بگیرن و عمل کنن. این است که چهارمین چیزی که امام صادق علیه السلام فرمود و رابع ان تعرف ما یخرج و کم من دینک، اینکه بشناسی که چه چیزی تو را از دین خارج میکنه. اینا انبوهی از بحث در اینجا هست. چه چیزی بشناسی که چه چیزی تو را از دینت خارج میکنه، چه چیزی انسان را از دین خارج میکنه؟ هواپرستی، اینکه انسان حب دنیا را جایگزین حب خدا و حب رسول خدا بکنه. ولی از آیات قرآنی زیاد داریم که اگر دیدی اینها، ای پیامبر، لا تجد قومن یومنون بالله و رسوله، هرگز نمیشه قومی و گروهی و طایفه ای ایمان به خدا و رسول خدا میگن داریم، اما اگر زمان جنگ و جهاد و ایثار و فداکاری و کمک به دین و یاری رسوندن به دین و مسلمان ها و فقرا لازم باشه، اینا بهانه جویی بکنن، بگن ما کسب و کار داریم، مغازه داریم، زندگی داریم، شانه خالی بکنن از تبعیت از دستور اسلام و خدا و رسول خدا. نه، اینها انسانهای فاسقی هستند، اینا دیندار نیستند، اینا از دین خارج شدند، ولو اینکه ادعای دینداری هم بکنن. هواپرستی انسان را از دین خارج میکنه، خودخواهی، خودپرستی، ریاست طلبی، جاه طلبی انسان را از دین خارج میکنه، دنیا پرستی. لذا شما گاهی میبینید به خاطر یه مال دنیا طرف مثل آب خوردن قسم دروغ میخوره، قسم دروغ میخوره، مال حرام را به دست میاره با قسم دروغ خوردن. خب مال حرام که خورد، خب شکمی که توش مال حرام باشه، نمازش باطله، روزش باطله، حجش باطله. با مال حرام مکه میره، با مال حرام احسان میکنه، با مال حرام مسجد درست میکنه، این مسلمان نیست. بفهمی که ان تعرف ما یخرج و کم من دینک، چه چیزی تو را از دینت خارج میکنه. یک کلام این است که اراده خدا و رضای خدا را انسان اصل قرار بده. ولذا در زید این آیه مبارکه من جمله ای از امام حسین علیه السلام یادداشت کردم. مرحوم علامه طباطبایی در زید این آیه بحث زیبایی داره، میفرماید که هر عملی که میخواد انسان انجام بده یا هر عملی را که میخواد ترک بکنه، اونجا یه حکم الهی وجود داره. هر عزم و اراده‌ای که انسان میکنه فلان کار را بکنم یا نکنم، تمام این عزم انسان، اراده انسان، قهر انسان، مهر انسان، فعل انسان، ترک انسان، هر چه باشه اونجا یه حکمی از احکام الهی، امر الهی، نهی الهی وجود داره. باید تلاش بکنه اون چه که حکم خدا و رسول خدا هست او را پیشا پیش قرار بده، عزم و اراده و فعل و ترک و قهر و مهر و قطع و وصل و دوستی و دشمنی هر چه هست، عزم و اراده و افعال و اخلاق و رفتار خودش رو پشت سر حکم خدا و حکم رسول خدا، اراده خدا و رضای خدا قرار بده. این میشه بندگی، این میشه بندگی. ولذا مرحوم علامه طباطبایی برداشت زیبایی میکنه، میگه انسان اگر این سنین باشه میشه فرشته صفت. در آیه 27 سوره انبیا این آیه هست: فرشتگان را که خداوند میخواد معرفی بفرماید، میفرماید بابا بفهمید فرشته ها نه دختر خدا هستن نه پسر خدا. این مشرکین که از این حرف ها و کلمات مزخرف به زبان میارن، نه بابا فرشتگان مخلوقات خدا هستن، نه پسر خدا هستن نه دختر خدا هستن، مثل شما. خدا اونا را خلق کرده، اون تو شما عقل و شهوت دارید، عواطف و احساسات دارید، اونا مجرداتن. فرشتگان کیها هستن؟ بل عبادون، بندگان خدا هستن، مکرمون، خیلی با کرامت و بزرگوارند، پلید و خبیث نیستن، جاه طلب نیستن. لا یسبقونه بالقول، هیچ سخنی جلوتر از خدا نمیزنن. خدا چیزی بگی اینا چیزی دیگه بگن. و هم به امرهی عملون، فقط امر خدا را عمل میکنن. به اصطلاح ادبیات تقدیم ما حق و تأخیر یفید الحصر، باید بفرماید و هم یعملون بی امره، اما بی امرهی را مقدم از یعملون کرده در این آیه 27 سوره انبیا. فقط به امر خدا اینها عمل می کنند، فقط به امر خدا عمل می کنند. ولذا از این آیه مبارکه اسمت همه فرشته ها استفاده می شه. ولذا به هر فرشته اگر خطا و گناهی نسبت داده بشه خلاف قرآنه، چون بل عبادون این کل فرشته ها را می فرماید، بندگان خدا هستند، مکرمون، کرامت دارن، بزرگواری دارن، مورد احترامن، لا یسبقونه بالقول. اینها هرگز یک کلمه، یک گفتاری جلوتر از خدا، خلاف رضای خدا نمیزنن، هم در گفتار و هم به امرهی عملون، در عمل و رفتارم فقط بر اساس امر الهی عمل میکنه. پس بنابراین نه در گفتار و نه در رفتار هرگز خلاف امر خدا اینها مرتکب نمیشن. آیه میفرماید شما همین سنین باشید، فرشته صفت باشید، زلوتر از خدا و رسول خدا پیشنهادی ندید. البته میتونید سوال دارید سوال بکنید، پیامبر استبداد ایجاد نمی کرد، مشورت می کرد، نظرخواهی می کرد، اما در رابطه با احکام شرعی مسائل دیگر حرمت خدا و رسول خدا را نگه دارید. بله، اگر این چنین انسان نگه داره چی میشه نتیجهش؟ داخل میشه تحت ولایت الهی، میشه از اولیاء الله، یعنی سرپرستی خدا را عملا در زندگی رعایت میکنه، سرسپرده خدا میشه، خدا هم او را سرپرستی میکنه. در تمام مراحل عبودیت و بندگی خودش رو عبد خدا میدونه و خواسته های خودش رو تابع خواست الهی میدونه و در نتیجه میشه مؤمن واقعی. مؤمن واقعی شد والله ولی المؤمنین، خدا سرپرست مؤمنین هست. آیه 68 آل عمران، والله ولی المتقین، تقوا را رعایت میکنه، خدا سرپرست متقیان هست. اما کافران و فاسقان سی نه، کافران و فاسقان سرپرستشون هوا و هوسشونه، سرپرستشون شیطانه، سرپرستشون غرایز حیوانیه، سرپرستشون دل دزدی کردن، حب دنیا هست، حب جاه، حب مقامه، در نتیجه نه ادب را نسبت به خدا رعایت میکنن، نه نسبت به رسول خدا رعایت میکنن، ولی به راحتی رشوه میگیره و رشوه میده، غیبت میکنه و غیبت میشنوه، در حالی که خداوند میفرماید خواهیم گفت الغیبت و اشد و من از زنا. پیامبر فرمود، خدا میفرماد لایقتب بعضکم بعضا، هیچ یک از شما نسبت به دیگری غیبت نکنه، بهتان نزنه، احترام یکدیگر، شخصیت یکدیگر رو داشته باشید. الان ایام انتخابات در مناظره های تلویزیونی ببینید 7-8 نفر به ادعای این که در حد قواره رئیس جمهور شدن هستند، ببینیم در مناظرات انشالله چقدر ادب را رعایت میکنن، آیا نسبت به یکدیگر حد که حرمت میکنن یا ادب رعایت میکنن. با میلیاردها تومان از بیت المال این 85 میلیون مردم بالاخره محتاج و مستمند، اینا در تلویزیون که دقیقش نمیدونم میلیون ها تومان پولش مجانی اونجا میخوان حرف بزنن، ببینیم که چقدر برخورد اینها مؤدبانه خواهد بود. اگر چنانچه بر اساس بندگی حرف بزنن، هرگز حاضر نمیشه به یک مسلمان دیگری حتی چی بکنه، حتی که حرمت بکنه، توهین بکنه، افشاگری بکنه، آبروشو بریزه. اما اگر نه جاه طلبی باشه، منیت باشه، میگه من باید به این کرسی دست پیدا بکنم، ولو اینکه با هر گونه بهتان زدن و افترا زدن و و و، این خلاف بندگی میشه. در هر صورت امام صادق علیه السلام میفرماید چهارمین چیزی که علم انسانها را من دیدم در این چهار چیز، چهارمی چیز است که انسان انتعرف ما یخرج کم این دینک، انسان بشناسه چه چیزی من رو از دینم، دین من رو از دین خارج میکنه. اتفاقا باز روایتی خیلی در همین مناسبتش خیلی خوبه که عرض بکنم، امام صادق علیه السلام چون روز شهادت حضرت هست، از ایشون خواهیم زیاد از محضرش استفاده بکنیم. فرمود اگر کسی آبروی یک مؤمنی رو، سر یک مؤمنی را که میداند ولی دیگران نمیدونند، ارز آبروی او را در معرض تاراج و غارتگری و افشاگری قرار بده، از تحت ولایت الهی خارج میشه، دیگه شیطان هم او را تحت ولایت خودش قبول نمیکنه، میگه تو یک آدمی از چشم خدا افتاده هستی. خیلی روایت عجیبی است. کسی اگر با آبروی یک مؤمنی بازی بکنه، خداوند متعال او را از تحت ولایت خودش خارج میکنه. این چنین هست. ما بگذرم از این که باز در این چنین پست‌ها و مقام‌ها اگر انسان واقعاً متوجه بشه که این پستی که داره به من پیشنهاد میشه، در معرض رسیدن به این پست هستم، اگر از من قوی تر کسی هست که این پست به او باید داده بشه، اگر بره این پست را بگیره، لعنت خدا به او میرسه، چون این هم به خدا خیانت کرده، هم به رسول خدا، هم به همه مؤمنین. من تقدم علی قوم، کسی اگر پیشی بگیره بر یک قومی، و هو یرا من هو افضل من، در حالی که میدونه که در بین این قوم از من بهتر کسی هست که این پست را بیاد و بگیره و خدمت رسانی بکنه، با اینکه میدونه از من با فضیلت تر و قوی تر و امین تر از من، عالم تر از من وجود داره، بپذیر این پست را. خان الله و رسوله و المؤمنین، هم به خدا خیانت کرده، هم به رسول خدا خیانت کرده، هم به مؤمنین خیانت کرده. این است که مسئله شیعه شایسته بودن بر امام صادق علیه السلام مسئله مهمی هست و مشکلی است که ما داریم. باید از خداوند متعال مسئلت کنیم که ادب را رعایت کنیم. ادب رعایت کردنش نسبت به خدا، نسبت به رسول خدا و نسبت به بندگان خدا. جمله دیگری باز از امام صادق علیه السلام در بهار جلد 75 صفحه 67، امام صادق علیه السلام می‌فرماید: خمسون من لم تکن فیه لم یکن فیه کثیرون مستمتع. می‌فرماید پنج چیز هست که این پنج چیز اگر در هر انسانی نباشه، این چنین انسان هیچ گونه صفت شایسته در او نیست، آدم ارزشمندی نیست. عرض کردن که ابن رسول الله اون پنج صفت چیه که اگر اینها در انسان نباشه، اصلا ایشون بهره ای از انسانیت نداره، امتیاز انسانی درش نیست. فرمود اون پنج چیز: الدین و العقل و الحیا و حسن الخلق و حسن الادب. این پنج چیز عبارت از دینداری، همین که انسان بفهمه چه چیزی منو دیندار میکنه، چه چیزی من رو از حد و مرز دین خارج میکنه، عقل و اندیشیدن. هر کاری که میخواد بکنه اول بیاندیشه، تفکر بکنه. و الحیا، از خدا حیا کنه، از کتاب خدا حیا بکنه، از رسول خدا حیا بکنه، از بندگان خدا حیا بکنه. و حسن خلق، خوش اخلاقی و حسن ادب، مؤدب بودن. این است که از خدای متعال باید از محضر امام صادق علیه السلام مسئلت بکنیم، شفاعت کنه. و از این سوره مبارکه حجرات از قرآن که از جمله چیزهایی که شفاعت میکنه هم در دنیا هم در آخرت، انسان اگر خودش رو به معنای واقعی زیر چتر قرآن قرار بده، قرآن به او کمک میکنه. بخواهیم حسن ادب را، حسن خلق را. ادب نسبت به خدا، نسبت به رسول خدا و همچنین نسبت به بندگان خدا، این در سعادت فردی و سعادت جمعی ما قطعا تاثیرگذار خواهد بود. برخی از فضائلی از امام صادق علیه السلام یادداشت کرده بودم که دیگه اینو در خلاصه در این یکی دو دقیقه آخر، چون روز شهادت حضرت هست، قطب رواندی نقل میکنه از ابو حمزه. میگه من همسفر شدم با امام صادق علیه السلام، در مسیر راه رسیدیم، خسته شدیم، نشستیم که یک غذایی بخوریم، استراحتی بکنیم. یه درخت خرمای خشکیده بود، حضرت نشست کنار اون و تکیه داد، دیدم داره حضرت دعا میکنه. آرام آرام که دعا کرد، دیدم که حضرت خطاب کرد به این درخت خرما، اطعمینا، طعام به ما بده، ما میهمان تو هستیم. یه درخت خرمای خشکیده. ابو حمزه میگه یک دفعه دیدم این درخت سبز شد و خوشه های خرما ازش آویزون شد و خوشه ای اومد پایین، اومد پایین، در دسترس امام علیه السلام قرار گرفت. امام خوشه ای چید و خودش و بخشی هم به من داد. اونجا یک خانواده‌ای بود، چادری داشتن، یه فردی هم اونجا بود، صحنه را دید، گفت که من چنین سحر و ساحر و جادوگری در عمرم ندیده بودم. امام صادق علیه السلام بهش فرمود ما سحر و جادو نمی کنیم، ما همه اون علم و دانشی که انبیای الهی داشتند به جد ما رسول خدا رسید و علم و فضائل رسول خدا هم تا اون حدی که مصلحت الهی اقتضا میکرد به ما اهل بیت رسیده، این سحر و جادو نیست. گفت نه، من این رو سحر میدونم. گفت سحر میدونی؟ میخواهی دعا کنم تا بفهمی که این سحر نیست؟ حضرت میگه چه دعایی خون نمیدونم، این شخص تبدیل شد به یک سگ. گذاشت رفت به طرف اون چادر خودش، تا وارد چادر میخواست بشه خانوادهش خون نمیدونن که این کیه، بلند شدن با چوب اینه از خونه بیرون کردند و چند تا چوب بهش زدن. اومد به طرف امام علیه السلام، دیدم اشک از چشمای این سگ سرازیر شد. حضرت دوباره دعا کرد، به حالت انسانی برگشت. مرحوم قطب رواندی این رو از ابو حمزه نقل میکنه در سفری که با امام صادق علیه السلام داشتن. ولذا ما به حضرت باید توسل بکنیم و از خدا بخواهیم توفیق شیعه شایسته شدن بر امام صادق علیه السلام به ما عنایت بکنه، به معنای واقعی، به معنای واقعی جعفری باشیم. مرحوم شیخ صدوق در اعمالی شیخ صدوق صفحه 404 از امام صادق علیه السلام نقل میکنه که حضرت فرمود ما هر وقت گرفتاری پیدا بکنیم به محضر خدا این دعا را میخوانیم، اینو من میخوانم و شما را به خدای عزیز میسپارم. انشاءالله خداوند به آبروی امام صادق علیه السلام به همه ما توفیق انسان شدن، تهذیب و تزکیه نفس عنایت بکنه. اللهم این کانت الخطایا و الذنوب قد اخلقت وجهی غندک فلن ترفع الی الیک صوتن. خدایا اگر گناهان و خطاهای من آبروی من را در پیشگاه تو برده، چون انسان گناهکار خب آبرویی نداره، حیا نمیکنه، از خدا گناه میکنه، میگه خدایا اگر من گناهان و خطاهایی دارم که به این سنین سرنوشتی گرفتار شدم، فلن ترفع الی الیک صوتن، در اثر این بی آبرو شدن و این گناهان زیاد دیگه صدام به عرش تو نمیرسه، یعنی دعا مستجاب نمیشه. خدایا فینی اسألک بک، تو را به خودت قسم میدم، فلیس کم مثل کشی، هیچ شیعی مثل تو نیست، تو خالقی، تو رازقی، تو کریمی، تو عزیزی، تو عظیمی، تو رحیمی، تو رحمانی. خدایا تو را من به خودت قسم میدم و اتوجه الیک، و به تو، به آبروی محمد مصطفی تو را قسم میدهم، او را شفیع درگاهت قرار میدهم، و اتوجه الیک به محمد نبی که نبی رحمه، من رو به سوی تو میکنم، منتها با شفیع قرار دادن محمد که رسول تو هست و نبی رحمه است. بعد پنج بار یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله. خدایا به آبروی این دعا آبروی ما را در دنیا و آخرت حفظ بفرما، به آبروی محمد و آل محمد موانع ظهور امام زمان علیه السلام رو برطرف بفرما، در ظهور حضرت تعظیم عنایت بفرما، چشمان ما را به جمال نورانیش منور بفرما، توطئه ها و دسیسه ها و خطرات استکبار جهانی در رأسشون امریکا و انگلیس و فرانسه و صهیونیست ها را، شرشون را به خودشون برگردان. پروردگارا به آبروی محمد و آل محمد در این انتخابات ریاست جمهوری، اون چه که خیر و صلاح اسلام و ملت مظلوم و مسلمان ایران هست، خیر اون که هست براشون مقدر بفرما، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.